موضوعش اینه. روایتی اومد گفت آقا این تصرف شرعی نیست. خب بلوجدان دیگه میفهمی شرعی نیست دیگه، یعنی اینجوری نیستش که دیگه خود اینم یه تعبدی توشه. ببین تو لاره با بین الوالد و الولد شما میگی آقا خب من که واقعا دارم زیاده میگیرم، که شارع میگه درسته تو داری زیاده میگیری، منم قبول دارم این زیاده است، ولی تو رو متعبد میکنم اینا زیاده ندان. وجدان من که عوض نشد، وجدان من اینکه دارم از بابام بیشتر میگیرم، ولی شارع میگه آقا من این زیاده را کل معدوم حساب میکنم، که عدم زیاده حساب میکنم برای شما. تنزیله اینات دارید؟ حالا این بحث رفع موضوع بود، تضییق بود، یه موقع توسعه است. مثلا از طواف و صلاتون، یعنی داره طواف رو نازل منزله صلات میکنه، با اینکه بلوجدان طواف صلات نیست، ولی داره من این رو میگه، مقنن داره میگه آقا من این رو به جای صلات دارم قلمداد میکنم. ولی در ورود تنزیلی در کار نیست، عنایت داری؟ و اصلا با اون تعریفی که ارائه شد، گفتیم اگر گفتیم قوام حکومت به نظارته، اصلا اینجا نظارت هم نیست، نشونش اینه بین دلیل حاکم و محکوم اگر رابطه نظارت باشه، اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم لغو بود، در حالی که اینجا اینجوری نیست. چه الناس مسلطون علی اموالهم باشه چه نباشه، لا بیع الا فی ملکن لغو نیست. روشنه دوستان؟ روشنه؟ بله بله. این به ورود بیشتر، با ورود بیشتر سازگاره، تا با حکومت نمی سازه. اگر کسی هم بخواد بگی که آقا تخصیصه، با تخصیص هم نمی سازه، چون تخصیص این بود که بگی آقا مثلا شارع امضا کرده است اباحه مالک را هر تصرف جائز شرعی را الا این تصرف. خب این الا این تصرف، این که تصرف جائز شرعی نیستش که، این غیر شرعیه. بسیار آقا ممنون از لطفشون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ببخشید من این ریکوردر رو نزده بودم، تا حالا دوستانی که آفلاین میخوان گوش بدن اگر بتونن از خود همین، چون ضبط کردم تو خود برنامه اسکایپ، از همون ضبط اسکایپ گوش بدن که سوال و جوابایی هم که مطرح شد اینا رو هم عزیزان گوش بدن. خب تنبیهات معتاد صفحه 87 جلد 3. نه لو کان هناک تعارض و تزاحم من الطرفین به حیث امکن تخصیص کل منهما لاجل الاخر امکن الجمع بینهما بالقول و حصول الملک القهری آنما. حالا شیخ میفرماید که بله، یه موقع هست که یک دلیل عرفاً بر دلیل دیگر مقدم نیست. حالا تعبیر حکومت کرد، ما گفتیم ورود. به هر حال تقدم و تأخر وجود نداره، هم عرض هم دیگه. یعنی تعارض و درگیری من الطرفینه. تو این مثالی که ما تا الان داشتیم، الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون هیچ درگیری با لابیع فی ملک نداره، ولی یه موقع دو تا دلیل اینا تنه به تنه هم دیگه میزنن، این میگه تو نباید باشی، اون میگه تو نباید باشی، یعنی یک تعارض طرفی نیست. حالا تعبیر کرد تعارضون و تزاهم، این تزاهمش تزاهم اصطلاحی نیست، تزاهم اصطلاحی غیر از تعارض، تزاهم اصطلاحی درگیری در مقام جعل نیست، به خلاف تعارض. تعارض درگیری در مقام جعل، میگیم آقا در مقام جعل یا اینو جعل کرده یا اونو جعل کرده، ولی در تزاهم چنین نیست، هم سله رو جعل کرده هم لا تقصی رو جعل کرده. حالا الان من گیر کردم در مقام امتثال نمیتونم هم صلات رو امتثال کنم هم لا تقصب و مجبورم یکی از اینا رو زیر پا بذارم،
یا باید انقاذ غریق بکنم یا باید قصد بکنم، قصد رو ترک بکنم. اون میشه تزاحم اصطلاحی. این تزاحم که اینجا تعبیر میکنه شیخ، این هم تزاحم لغوی نه تزاحم اصطلاحی، لذا میفهمد بله اگر طرفینی بود اونم به گونه ای بود که تازه امکان داشت، یعنی به حیث و امکنه این تفسیر همون تعارض من طرفینه، یعنی این رو میتونستی مخصص اون قرار بدی، اون یکی هم میتونستی مخصص اون قرار بدی، بعد میگفتیم خب آقا حالا چیکار کنم، بیام سراغ یه جمع عرفی، اونجا ایشون میگه امکن الجمع بینه، اما مثلا اونجا جمع بکنه کسی بگه آقا بیایم هم تو رو راضی نگردیم هم تو رو راضی نگردیم، هم لابه الافی ملکن رو راضی نگرداریم، هم چیو هم الناس مسلطون علی اموالهم رو راضی نگرداریم. نتیجهش هم این میشه که بله آقا این اباحه شما اباحه مشروعه، میگیم ای آقا لا به الا فی ملکه، میگه خیلی خب فکر اونش هم میکنیم اونم راضی نگرد میداریم، میگیم آنمایی قبل از اینکه این عرض کنم خدمتون که مثلا مکاسب رو شما از من گرفتی و میخوای بفروشی، یه آنما شما مالکش میشی که اینم میشه لا به الا فی ملکه رو تأمین بکنیم. فتعمل که آقا این جمع جمع عرفی نیست، اینا یه جمعه تبرعیست که انشاءالله خودتون مراجعه کنید به شروع تو کلاس راهنما این مصفت عمل رو پیگیری بفرمایید. خب و اما حصول الملک فلان المتعقب بالبیع والعتق فیما اذا باع الواهب عبده الموهوب او اعتقه فلیس ملکن تقدیریا. ببینید مرحوم شیخ به صورت کلی میخواد این نکته رو توجه بده که آقا مثال های دیگه یه وقت رهزن طریق شما نشه، خیال کنی که آقا چون در موارد دیگری ما تونستیم قائل بشویم مثلا به ملکیت تقدیری و امثال هم، تو اینجا هم بتونیم چنین چیزی رو قائل بشیم. ببینید سه نمونه تو کلمات شیخ مطرح شد، یکی مثال اعتق عبدک عنی، خاطرتون باشه یه مثال اون بود دیگه که کجا این اشاره کرد اعتق عبدک عنی رو، صفحه 84 تو راه اول برای اینکه مشکل رو حل بکنه که البته گفت مفقوده در ما نحن فی، این بود دیگه بحث دلالت اقتضا و اینها رو مطرح که گفت اعتق عبدک عنی، اگه یه نفر داره میگه عبد تو از طرف من آزاد بکن، این یعنی داره میگه چی؟ با زبون بی زمانی داره میگه آقا این عبدت رو به ملک من در بیاور و بعدم از طرف من آزادش کن. اون طرف مقابل که مالک فعلی عبده، به محض اینکه اینو عتق بکنه گویا انگار چیکار کرده؟ این تملیک رو تو همون آن انجام داد، یعنی به درخواست من نسبت به تملیک جواب مثبت داد. خب این یک مثال بود. یه مثال دیگه یادتون باشه خرید کردن عمودین بود، خرید کردن عمودین که اینو توی راه حل دوم ایشون مطرح کرد که دلیل شرعی بیاد نه دلالت اقتضا، بحث قصد طرفین نیست، بحث اینی که آقا یک دلیل شرعی میاد به ما میگه که آقا این معامله که کردی صحیح هست، از طرف دیگه نمیتونی مالک بابات بشی، جمعا بین الادله قائل بشیم به یک ملکیت آنما، یه لحظه مالک بابات شدی بعدم آزاد شد. این بحث انعتاق هم پس نمونه دوم بود. خب یک نمونه سومی رو هم شیخ عرض کنم که مطرح کرد. اون نمونه سوم چی بود؟ قبلا تو عبارتاش بود که آقا یه آدمی اومد عبدش رو به شما هبه کرد، خب این عبدی که به شما هبه کرد، خب میتونه رجوع کنه دیگه، فرض اینه که شما زیر رحم او نیستی و اون اقسامی که حق رجوع نیست تو هبه نیست، نه یه هبه متعارف که حق رجوع هست. حالا اومد چیکار کرد؟ اومد همین عبدی که به شما هدیه داده، شما روحتم خبر نداره، همین عبدو فروخ به حسین آقا، یا اصلا یه عبدو آزاد کرد. شیخ میفرماید این که اصلا ملکیت تقدیری هم نیست. شیخ میفرماید این اصلا ملکیت تقدیری هم اصلا نیست. چرا؟ به خاطر این که اصلا کسی که اومد این عبد رو فروخت یا هبه کرد، این کشف میکنه که بابا اصلا رجوع کرد از هبه خودش، یعنی اومد به ملک خودش، اصلا واقعا مالک شد، اصلا واقعا مالک شد، نه یک ملکیت فرضی. میگیم آقا ما اینجوری فرض میخواییم بگیریم، نه فرضی نیست. این بی کشف کرد که آقا قبل از این که به فروشه رجوع کرده، منتها در یک آن متصلی. بنابراین که ما بگیم این مقدار کافیست برای رجوع کردن، لازم نیست حتما بگه آقا مثلا اون هبه را فسخ کردم، یا لازم نیست بگه رجعتو، نه همین کافیست، یه کاشف فقط میخواد و کاشفش هم همینه که اومد اینو فرو. خب حالا شیخ میگه آقا اینم پس ربطی به بحث ما نداره، حصول ملک در آن متعقب بالبیع والعتق، اون آن و لحظه ای که پس از اون آن در عقب اون آن یک بیع یا عتقی محقق میشود، یعنی در حقیقت اون لحظه قبل از بیع و عتق میشه، آن متعقب میشه لحظه قبل از بیعت، حصول ملکیت در اون آن و لحظه کجا؟ تو کدوم مثال؟ فیما اذا با الواهب و عبده و الموهوب او اعتقه فلیس ملکن تقدیری یا. این اصلا بحث جمع بین ادله و ملکیت تقدیری و عرفا نیست. نظیر الملک تقدیری فدیت به نسبت الالمید او شراء العبدل معتقه علی، مثل اونا نیست. مثلا تو انعطاق اینجوری بود دیگه، شما میگفتی آقا من یه عبدی رو خریدم، از طرف این بی صحیح شرایط معامله رو داره، از طرف دیگه هم گفتن که آقا شما مالک عموده نمیشی، پس این عبد معتق میشود علیک، آزاد میشود بر برده تو. ایشون میگه این بحث بیع واهب نسبت به عبد موهوبش یا عتق واهب نسبت به عبد موهوبش، این مثل ملکیت تقدیری تو شراء عبد المعتق علی نیست. مثل ملکیت تقدیری و فرضی در دیه به نسبت الالمیت نیست. دقت کنید، شما مثلا یه آقا یه نفری مرده، دقت کنید، یه نفری مرده بعد بدهی هم داره، هیچ ماترک هم نداره، هیچ ماترک هم نداره، یه نفری اومد مثلا علیاذ بالله سر این میتو برید یا جراحتی به او وارد کرد، اونجا مثلا گفته بهش گفته شده که حالا تو سر بریدن هم داریم، جای دیگه هم جراحت هم ظاهرا هست، این روایتی داره که آقا خیلی خوب میگید حساب این نکن که آقا این حالا چون مرد است دیگه دیه نداره، این حساب اینو کن این یه حی بود چجور بود، حالا هم که میگید دیه داره. خب داری فرض میگیری که میگید هم با اینکه این مرد است ها، داری فرض میگیری که آقا این میت هم مالک شد نسبت به این دیه، بعد اونجا حالا بحث این دیه رو صرف دیونش بکنیم، بدهی هایی داره اضافه اومد صرف در وجوه بر میشود، به ورثه منتقل نمیشه، احکام خاص خودشو داره، ولی به هر حال اونجا اومدی چیکار کردی؟ جمع بین الادله قائل شدی که آقا این میت گویا براش یک ملکیتی فرض شده است، نسبت به چی؟ نسبت به این دیه، یا آقا مالک این دیه شد، بعدم میگه خیلی خوب صرف در بدهی هاش کنی، انگار اینا رو جز ماترک او حساب کردی، عنایت دارین؟ البته احکام خاص داره با سایر ماترک ها متفاوته. اونایی که زحمت کشید برای ورثه در طول عمر جمع کردی، دیگه شما زحمت کشیدی، زحمتتو دیگه هدر ندیم، بگیم خیلی خوب علاوه بر اون بدهی ها و وسایل اگه چیز اومد به ورثت میرسه. ولی یه سری چیزا رو خودت زحمت نکشیدی، یه آدمی اومده سرتو بریده در زمان مرگت و این یه دیه‌ای مثلا به عهده اومد، اون رو دیگه به ورثه نمیدن. اون یه حکم خاص داره، حالا اون منافاتی با ملکیت تقدیری برای میت نداره. خب شیخ به هر حال میفرماید که اون بحث بیع واحد یا عتق واحد این فرق داره با ملکیت تقدیری. مثال ملکیت تقدیری مثل همون دیه به نسبت للمیت بود، شراء عبد المعتقه علیه بود. خب آقا پس این چیه؟ بل هو ملک حقیقی حاصل قبل البیع. یه ملکیت حقیقی است که قبل از بیع بوده. من جهت کشف البیع عن الرجوع قبله فی الان المتصل. این از این جهت است که کشف میکنه اون بیع واحد یا عتق واحد، فرق نمیکنه. این البیع بالاش بنویس یا عتق. کشف میکنه از چی؟ عن الرجوع، از رجوع. قبله، قبل از بی، فلان متصل. کشف میکنه واقعا آقا من مالک بودم، یعنی انگار رجوع کردی که آدم که رجوع میکنه مالک میشه، واقعا مالک میشه. بناهن علل اکتفا به مثل حاضر رجوع ولیسه کذاله کفی ما نهنفی. اینم نیست تو ما نهنفی، بالجمله تو ما نهنفی. نه اون مثال اول است که گفتیم اعتق عبد کردیم، نه اون مثال دوم است شرای من ینت و غلق، نه این نمونه سومه. این بالجمله توضیح بیشتری به شما ارائه میده، مشکلتون حل میشه. فما نهنفی لا ینت، اجازه بدید، لا ینتبق على تملیک زمنی المذکور اولا. دلالت اقتضا که گفتیم یک تملیک زمنی زمنی اینجا رخ میده تو راحل اول، اعتق عبد که عنی لتوقفهی علی القصد. آقا چرا اون راحل اول به درد نمیخوره تو ما نهنفی؟ لتوقفهی علی القصد، چون اونجا فرض این بود که قصد اینه، اعتق عبد که عنی یعنی عبدت مال من باشه آزادش کن. ولا علی الملک المذکور ثانیا فی شراء من ینعتق علی. منطبق بر اون ملکیتی هم که تو راحل دوم ارائه دادیم که شرای منینت و علیه بود نمیشه. چرا؟ لتوقفهی، چون متوقف از اون ملکیت. علی التنافی بین دلیل التسلط و دلیل توقف العتق علی الملک. اونجا گفتیم جمعا بین الادله. تو ما نهنفی که اصلا تنافی و تعارض نیستش که خدا پدرتو بیامرزه. گفتیم اونجا مقدمه دیگه، ادله دیگه بر الناس مسلطون. لتوقف اون ملکیت در راه حل دوم علی التنافی بین دلیل تسلط و دلیل توقف العتق علی الملک. ما نحن فی متوقف است بر چنین تنافی و چنین تنافی وجود نداره. پس این لتوقفهی رو هشو بزنید به همون ما نحن فی، چون متوقف است. متوقف است چی؟ متوقف است که مقام بله تنافی وجود داشته باشد بین دلیل تسلط الناس مسلطون و دلیل توقف العتق علی الملک لا عتق الا فی ملک و عدم حکومت ثانی علی الاول لا عتق الا فی ملک، حاکم بر الناس مسلطون نباشد. در حالی که هست بعد از علی الاول یه چیزی باز کنید اونجا، ابرو باز کنید اونجا و بنویسید در حالی که چنین حکومتی هست. ولا علی التملیک الضمنی المذکور ثالثا، بر اون تملیک ضمنی هم که تو اون با الواهب عبدهو هم صادق نیست. فی بیع الواهب و ذل خیار، چرا؟ لعدم تحقق سبب الملک هنا سابقا به حیث و یک شفل بیع انهو. به خاطر اینکه باید یه چیزی باشه که سبب ملکیت باشه، بگی آقا قبل از اینکه شما مکاسب من رو که از من گرفتی تو معتاد بخوای بفروشی، یه چیزی باشه که کشف بکنه که شما مالکی. الان شما اینو بفروشی کاشف از این نمیشه که شما مالک شدی، که اونجا چون هبه بود، حق رجوع بود، این بیعه یعنی که آقا پس من دیگه نمیخوام این ملک تو باشه، هبه برای تو باشه، پس گرفتم از منش. اینه اینجا که اینجوری نیستش که. فلم یبق الا الحکم بطلان الاذن فی بیع ماله لغیر، پس این اذن، اذن نامشروعی است، نمیتونی بگی ابحت لك کل تصرف، حالا چه تصریح کرده باشه، بگی بع مالی لنفسك یا اشتری به مالی لنفسك، یا نه به صورت عمومی بگی ابحت لك کل تصرف و این بخواد شامل بع مالی لنفسك هم بشه. فاذا با المباهله، اونی که معاطاتا مکاسب از من گرفت، اگر بیاد مکاسب رو بفروشه و قل بیع للماله، چه اتفاقی میفته برای این مالی؟ این ملک کی بود؟ مکاسب مال من. پس این بیع برای من مالک واقع میشه. حالا یا لازمن، لازمن یعنی چی؟ یعنی دیگه متوقف بر اجازه من هم نیست، دیگه اصلا برای من واقع میشه. بناءً على ان قصد البائع البيع لنفسه غیر مؤثر. آخه بابا این مکاسب و این آخذ برای خودش فروخت، چجور میشه که بیا تو ملک من که مالک این مکاسب هستم؟ میگه بناءً بر این که قصد بائع البيع لنفسه لغو اثری نداره. یا نه بگیم که آقا چون مالک تملک سمن را نیت نکرده، باید بریم از خودش اجازه بگیریم. اگر معامله را امضا کرد، سمن میاد در ملک او. در ملک کی؟ در ملک خودشا، نه در ملک این آخر. اگر هم امضا نکرد هیچی، معامله باز. بله آقا رضا. بله یادتون باشه، یه جلسه خاطرتون باشه، جلسه ای بود که یکی از دوستان پرسید گفت آقا ملکیت تقدیری چیه؟ آره گفتم تقدیری دو تا معنا داره. یه موقع میگی تقدیری، منظورت فرضیه، فرض میگیریم که اینجا یه ملکیتی هست. یه موقع نه، خود ملکیت تقدیری رو به کار میبرن در فرض آنما. لذا یه جایی دیدی باشین تو خود عبارت بودش ملکیت تقدیری آنما، یعنی قید آنماش هم آورده بود. یعنی نه دقت کنید، یعنی یه موقع است، آفرین، ممکنه آنما باشه ولی فرضی نیست، واقعنه. فرضی نیست، واقعنه. یه لحظه مالک شد ولی فرضی نیست. اینجوریست که من فرض کرده باشم، نه واقعا محقق رو. چرا؟ چون وقتی که این کار رو کرد اصلا یعنی رجوع کرد. آدم که رجوع میکنه خب واقعا مالک میشه دیگه، این طبق قواعد اولیه اصلا مالک میشه. نه اینکه جمعا بین الادله باید بگیم آقا من الان پس مجبور شدم یه ملکیتی فرض بگیرم تا به مشکل مواجه نشم، با مشکل مواجه نشم تو لابه الا فی ملکن. اینات دارید چی عرض میکنم؟ خب پس ایشون میفهمد فعضا با المباهله علا عذبت و قلبه للمالک اما لازمه بناهن علا ان قصدل بای البی ال نفسهی غیر مؤثره. یعنی درسته برای خودش فرق، برای اون لعب بود، برای من مالک واقع میشه. یا نه موقف بر اجازه من مالکه، چون من که تملک سمن رو نیت نکردم، باید بیان از من نظرخواهی کنن. بناهن علا انن مالک لم ین به تملک سمن هازا. حالا شیخ می فرماد ما خیلی اصرار داشتیم که بگیم آقا مقتضای معاوضه این است که مسمن از کیسه هر کسی که خارج می شود، سمن هم در کیسه هم وارد میشه. ولی این حرفی که ما زدیم یه عده ای از ظاهر عباراتشون در میاد که با این مطلب مخالفن، که خب بمونه برای جلسه آینده انشاءالله، چون دیگه سر بحثی من این تیکه رو میذارم برای جلسه بعد، عزیزان مطالعه داشته باشن هم صفحه 89 هم صفحه 90، چون فردا احتمال زیاد فرعوز میخوام برای جلسه آینده که میشه شنبه، احتمال زیاد تنبیه پنجم رو هم ما وارد خواهیم شد. صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین. خسته نباشید ان شاء الله و وفقكم الله. خدا از شما سلامت.